بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیدار از پیش تعیین شده علی لاریجانی با خاویر سولانا به تعویق افتاد. در بغداد جسد 65 نفر کشف شد و رهبر حماس همچنان در مقام نخست وزیری تشکیلات خودگردان فلسطینی باقی میماند. ساعت 10 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. نخست خبرهایی درباره رویدادهای ایران. قرار بود روز پنجشنبه علی لاریجانی، سرپرست گروه گفتگو کننده برنامه هسته‌ای ایران، در دیدار با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آخرین دیدگاه حکومت ایران دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به اطلاع مقام اروپایی برساند. سخنگوی آقای سولانا اعلام کرد دیدار در سطحی پایین‌تر میان نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا انجام می‌شود، اما آقای سولانا روز پنجشنبه با علی لاریجانی دیداری نخواهد داشت. نماینده آمریکا در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید اگر سازمان خبر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی حکومت ایران را تایید کند، آمریکا آماده گفتگو و تعلیق اقدام شورای امنیت علیه ایران است. گریگوری شولتی روز چهارشنبه در وین گفت
If the IAEA can verify it, then we're prepared to suspend the action in the Security Council and we're prepared to move forward with negotiations. If we don't hear that,
اگر سازمان بین المللی انرژی اتمی بتواند تعلیق فعالیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را تایید کند، ما هم آماده ایم اقدام شورای امنیت علیه ایران را معلق سازیم و به گفتگو روی بیاوریم. اگر چنان چیزی را نشنویم، در مسیر تدوین قطعنامه مجازات پیش خواهیم رفت. رئیس جمهوری روسیه از امکان تحریم ایران سخن گفت. ولادیمیر پوتین در دیدار با کارشناسان خارجی گفته است کشورهای پنجه به علاوه یک باید موضوع اعمال مجازات علیه ایران را در صورت خودداری تهران از اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی کنند. رئیس جمهوری روسیه این اقدام را تنها پس از گفتگوهای جاری با ایران و در صورت خودداری آن کشور از تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم مورد تایید قرار داده است. پیشتر وزیر امور خارجه روسیه اقدام نظامی علیه ایران را مردود دانسته است. بریتانیا میگوید ایران به پشتیبانی از حزب الله لبنان ادامه خواهد داد. کیم هاول، معاون وزارت امور خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه گفت تردیدی نیست که ایران موشک، توپ و پول در اختیار حزب الله گذاشته است. ایران از مسیر سوریه این قبیل کمک‌ها را در اختیار حزب الله قرار می‌دهد. کیم هاول گفت جای تردید است که ایران به دیپلماسی روی بیاورد و پشتیبانی از حزب الله را تکذیب نماید، چون حزب الله یک نیروی کارآمد منطقه‌ای است که ایران در لبنان ایجاد کرده و حاضر نیست به راحتی از آن دست بردارد. دیدبان حقوق بشر نگرانی خود از وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی را ابراز کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه و با گذشت 93 روز از بازداشت این نماینده پیشین مجلس و فعال جنبش مدنی ایران، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت زندانیان سیاسی کشور اعلام داشت نسبت به سرنوشت موسوی خوئینی نگران است. دیدبان حقوق بشر بازداشت موسوی خوئینی را خودسرانه و غیرقانونی خوانده و گفته است در حالی که اتهامی بر این زندانی سیاسی وارد نشده، وی همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد و به وکیل دسترسی ندارد. یک روزنامه‌نگار کرد به دایره اجرای احکام سنندج احضار شد تا به زندان فرستاده شود. محمد صدیق کبودوند، مدیر مسئول نشریه پیام کردستان، در دادگاه سنندج به 1.5 سال زندان و 5 سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شده است. محمد صدیق کبودوند به نشر دروغ و ایجاد اختلاف میان قشرهای جامعه متهم و محکوم شده و پروانه هفته‌نامه او نیز لغو شده است. کانون نویسندگان ایران در بیانیه تازه خود وقایع اخیر ایران را تأسف‌بار خوانده است. در بیانیه روز چهارشنبه کانون نویسندگان ایران با اشاره به مرگ اکبر محمدی و ولی‌الله فیض مهدوی در زندان و توقیف روزنامه‌های مستقل غیر دولتی از شدت گرفتن سانسور ابراز تأسف شده است. کانون به حرکتی هماهنگ و تازه در راستای محدودتر کردن رسانه‌ها، توقیف مطبوعات، اخراج گسترده استادان و احضار پی در پی فعالان سیاسی و دانشجویی اشاره و از آن انتقاد می‌کند. اما خبرها و گزارش‌های درباره سایر نقاط جهان. روز گذشته در یک جلسه بررسی عمومی در شهر لس‌آنجلس، رهبران یهودی با اهدای یک جایزه معتبر انسان دوستی به یکی از رهبران اسلامی این شهر از سوی کمیسیون روابط عمومی لس‌آنجلس مخالفت کردند. شرح بیشتر را در گزارشی از فیروزه خطیبی می‌شنویم.
بیش از 40 تن از رهبران مذهبی، طرفداران حقوق بشر و فعالین مسائل مربوط به نژاد پرستی روز گذشته در یک جلسه مناظره گرد هم آمدند تا تعیین کنند که آیا یکی از رهبران اسلامی که در سخنان خود دیدگاه‌های انتقادآمیزی نسبت به اسرائیل داشته است در لس‌آنجلس شایستگی دریافت بزرگترین جایزه بشردوستی این شهر را دارد یا نه. آقای ماهر حتود، رئیس مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی، اولین مسلمانی است که برای دریافت جایزه معتبر انسان دوستی از سوی کمیسیون روابط عمومی شهر لس‌آنجلس انتخاب شده است. اما برخی از گروه‌های یهودی به شدت با این اهدای جایزه مخالفت کردند و آقای حتود را یک افرادگرای اسلامی در لباس میانه رو خواندند و از کمیسیون روابط عمومی لس‌آنجلس خواستند تا از دادن جایزه بشردوستی به این شخص که در ماه اکتبر آینده صورت خواهد گرفت خودداری کنند. در جلسه روز گذشته نماینده فدراسیون یهودیان شهر لس‌آنجلس، یکی از بانفوذترین و قدرتمندترین تشکیلات یهودی این شهر که بیش از 22 سازمان مختلف را زیر چتر خود دارد و در جمع بیش از 40,000 عضو اهدا کننده در آن فعالیت و شرکت دارند، قدم جلو گذاشت تا مخالفت خود را با اهدای جایزه به آقای حتود ابراز کند. رئیس فدراسیون یهودیان جان آر فیشل به کمیته بررسی گفت سخنان ستیزگرانه و توهین‌آمیز آقای حتود درباره نفاق‌گرایی کشور اسرائیل بسیاری از یهودیان را عصبانی کرده است. بنابر گفته آقای فیشل، دکتر حتود از موضع تعصب سخن گفته است، موضعی غیر منصفانه که موجب از همپاشیدگی روابط مثبت و عدم ایجاد هماهنگی بین شهروندان شهر لس‌آنجلس از ادیان مختلف می شود. اما طرفداران آقای حتود در میان هیئت بررسی که از فعالین حقوق بشر و از میان شهروندان مسیحی، مسلمان، یهودی، لاتین تبار، سیاه پوست و اهالی خاور دور تشکیل شده بودند، با 2 برابر رأی موافق با اهدای جایزه به آقای حتود موافقت کردند. یکی از رهبران فعالیت‌های حقوق بشری در این شهر، خانم کانی رایس، که خود جایزه انسان دوستی کمیسیون روابط عمومی شهر لس‌آنجلس را در سال 2002 دریافت کرده است، در حمایت از دکتر حتود که تاکنون 2 کتاب در رد ایدئولوژی بمب‌گذاری انتحاری نوشته است، او را یکی از حامیان خستگی ناپذیر پیوند و صلح میان ادیان مختلف خواند و به حاضران گفت هرچند برای من مشکل است که در مورد این مسئله با دوستان قدیمی یهودی تبارم مخالفت کنم، اما مسئله اهدای جایزه به آقای هتود همکنون تبدیل به یک مسئله حیاتی برای شهر لس آنجلس شده است. با رد اهدای جایزه به دکتر هتود، ما پیامی زیانبار به اهالی مسلمان کالیفرنیای جنوبی می‌فرستیم. پیامی مبنی بر این که از مردی که کوشیده از پل ارتباطی میان ادیان مختلف تشکیل بدهد در این شهر تجلیل نخواهد شد. این کمیسیون برای رسیدن به یک راه حل نهایی یک بار دیگر روز دوشنبه آینده گرد هم خواهد آمد.
فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌داد. نخست وزیر چین سانسور رسانه‌های خارجی در کشورش را تکذیب کرد. وان جیاباو نخست وزیر چین در لندن در پی دیدار روز چهارشنبه با تونی بلر همتای بریتانیایی گفت خبر سانسور شدن رسانه‌های خارجی در چین درست نیست و او این خبر را تکذیب می‌کند. نخست وزیر چین در سفر جاری به کشورهای جهان تلاش دارد کشورش را به روی جامعه جهانی باز کند. شینهوا خبرگزاری رسمی دولت چین روز یکشنبه بیانیه‌ای را منتشر کرد که به موجب آن رسانه‌های خارجی در چین باید خبرهای خود را از آن خبرگزاری دریافت و به خارج مخابره کنند. ژاپن سومین ماهواره جاسوسی خود را در مدار کره زمین قرار داد. مانند دو ماهواره پیشین، هدف اصلی از پرتاب این ماهواره مشاهده فعالیت‌ها در کره شمالی است. جزئیات را از تارا عاطفی می‌شنویم.
تا پیش از سال 1998، ژاپن از ماهواره‌های جاسوسی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده نمی‌کرد که دلیل آن ترس از نقض قوانین اساسی صلح‌جویانه این کشور بود. به همین علت ژاپن تنها بر اطلاعاتی که از ماهواره‌های جاسوسی آمریکا در اختیارش قرار می‌گرفت تکیه می‌کرد. اما سال 1998 زمانی که موشک بالستیک کره شمالی از فراز خاک ژاپن عبور کرد، جریان تغییر کرد و دولت ژاپن برای آنکه بتواند بر کارهای غیرقابل پیش بینی همسایه‌اش نظارت داشته باشد، کار بر روی برنامه‌های ماهواره‌ای جاسوسی خود را آغاز کرد. عصر دوشنبه ژاپن سومین ماهواره جاسوسی خود را به فضا پرتاب کرد. اوایل ماه ژوئیه کره شمالی دست به انجام چندین آزمایش موشکی زد و اینک نیز گزارش‌های مبنی بر آن که کره شمالی قصد دارد دست به انجام یک آزمایش انفجار اتمی بزند شنیده شده. ماهواره ژاپنی که بر یک راکت سوار بود پس از تأخیری یک روزه به خاطر وضعیت نامساعد هوا سرانجام عصر دوشنبه از مرکز هوایی تانگاشیما واقع در جنوب ژاپن به فضا پرتاب شد. مقام‌های دولتی ژاپن می‌گویند این ماهواره ژاپن را قادر می‌سازد تا هر روز همه نقاط جهان را مشاهده کند. ماهواره‌های ژاپنی به نسبت مدل‌های آمریکایی از درجه شفافیت و وضوح پایین‌تری برخوردارند، اما با این وجود قابلیت تشخیص اجزای بسیار کوچک در ماهواره‌های ژاپنی وجود دارد. کنت کوینونس، کارشناس سابق مسائل کره شمالی در وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ژاپن برای آنکه نگران فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی باشد، دلایل موجهی دارد.
The United States is not the target. It's here, Japan. You got US military bases here, you got the world economy.
ایالات متحده هدف نیست، بلکه اینجا ژاپن هدف است. پایگاه‌های نظامی آمریکا اینجا هستند. اقتصاد جهان اینجاست و وسایل ارتباط جمعی جهان. اگر می‌خواهید جامعه بین‌المللی را تکان دهید، توکیو یا هر جایی در ژاپن را هدف بگیرید.
گزارش‌هایی که از انجام آزمایش انفجار سلاح‌های هسته‌ای کره شمالی حکایت می‌کند، تنها بر پایه حدس و گمان است. با این وجود واشنگتن و دیگر دولت‌ها نسبت به انجام هر گونه آزمایشی هشدار دادند. کریستوفر هیل، معاون وزارت امور خارجه آمریکا و سرپرست مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی، روز دوشنبه در چین گفت که آزمایش اتمی از سوی کره شمالی اقدامی بسیار تحریک‌آمیز خواهد بود. آقای کوینونز معتقد است که نباید بر رژیم کیم جونگ ایل فشار زیادی وارد آورد، زیرا که به گفته وی کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی باید انتظارات ژنرال‌های خود را نیز در این میان برآورده سازد. وی پیش بینی می‌کند که در صورت اعمال فشار بیش از حد، پیونگ یانگ پرخاشگرانه‌تر عمل خواهد کرد.
The more international pressure you assert on Kim Jong-il, the more prone he is.
هرقدر از سوی جامعه بین‌المللی فشار بیشتری بر کیم جون ایل وارد آورید، تمایل وی به انجام آنچه نمی‌خواهید رخ دهد بیشتر خواهد شد. وی باید به ژنرال‌هایش نشان دهد که به اندازه پدرش شجاع است و در مقابل ما امپریالیست‌ها تعظیم نخواهد کرد.
And that he is not going to bow to us. the imperialists.
آقای گوینونس پیشنهاد می‌کند که واشنگتن بهتر است اجازه دهد پکن رهبری مذاکرات با کره شمالی ها را در دست گیرد، زیرا که چین در کنار آمدن با این همسایه سابقه ای 2000 ساله دارد.
گزارش تارا عاطفی بود از پرتاب سومین ماهواره جاسوسی